45 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان امام موسی صدر و تجربه دیگر پذیری، سخنران دکتر هادی خانیکی، 14 آبان 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضار محترم سلام عرض میکنم از سرکار خانم صدر، جناب آقای فرخیان و دوستان عزیز در مؤسسه امام موسی صدر، مؤسسه تحقیق امام موسی صدر هم تشکر میکنم که هر از گاهی این فرصت رو برای من فراهم میکنند که هم دیدار دوستان تازه بشه و هم با اون نگاه نوستالژیکی که عمده ما به گذشته و تاریخ داریم، خاطرات، تجربه ها و آموخته هایی که از امام موسی صدر و روش و منش او داریم به گونه بازخوانی بشه. موضوعی رو که در واقع پیشنهاد جناب آقای فرخیان بود این بود که آیا میشه بر اساس چند متنی که برای من هم فرستادن از مکتوبات، یعنی سخنرانی های و یا نوشته های امام موسی صدر در عمدتاً دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی مطرح هست، میشه در واقع به گونه‌ای مؤلفه های گفتگو رو در اندیشه و منش امام موسی صدر استخراج کرد؟ همینجور به خودشون اشاره کردن، پاسخ رفتاری یا به عبارت دیگه تجربه امام موسی صدر تماما تجربه گفتگوست، ولی این که از این تجربه و از این زیسته بشه نوعی منظومه گفتاری یا نوشتاری هم در آورد، گفت که او به گفتگو چگونه می اندیشید و این فهم خودش رو چجوری به کار می برد، شاید وظیفه باشه که بر دوش ما هست. خب کما بیش با کار دوستان که آشنا هستم و می دونم که به هر حال شما هم بحث گفتگو رو و در واقع ادامه راه امام موسی صدر رو در جامعه ما بر اساس بالا با روی کرده بالا بردن بینش، نگرش و مهارت‌ها به کار میبرید و خیلی من استفاده کردم و استفاده میکنم از این تجربه ها که چطور گفتگو رو از یک امر ذهنی و یا بین الاذهانی به یک امر تجربی و عملی تبدیل کردید و طبیعتاً هم هدف همین هست. ما به اندازه کافی در آکادمی و مراکز علمی برای گفتگو بر سر این که اصلا گفتگو وجود داره یا نداره، امکان پذیر هست یا نیست، چه مبانی فلسفی، چه مبانی جامعه شناختی یا روانشناختی ما رو سوق میدن به سمت گفتگو یا مانع گفتگو میشن، برای اینها جاهای دیگری هست، در جای خودش خیلی هم ارزنده است، ولی اون چیزی که شاید بشه گفت فوریتر و مبرمتر هست بیشتر آموختن هنر و توانش گفتگوییست. چه کنیم که از هنر، از مفهوم گفتگو در حل مسائل ریز و درشت خودمون استفاده کنیم؟ آیا اگر توانش ارتباطی و گفتگویی رو در خانواده، در مدرسه، در جامعه، در نظام سیاسی، در نظام اجتماعی بالاتر ببریم، حل و فصل مشکلات ما بیشتر و بهتر نخواهد بود. من این تجربه خودم رو، مدعی دانشش نیستم، به خاطری که گفتم دانش رو باید در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها دنبال کرد و به جای خودش هم خیلی ارزنده است، اما چون قائل به این هستم که دانشگاه هم برای ما، یعنی نهاد آکادمی هم برای ما حساری نشه و ما رو در یک برج عاجی قرار نده، بتونیم دردی رو از دردهای جامعه خودمون یا جهان خودمون در حد کوچک خودمون کم بکنیم، یا بتونیم نزدیک شدن به حقیقتی رو بهش دامن بزنیم و به عبارت دیگه دانسته های خودمون رو به تجربه تبدیل بکنیم، این برای من فعلا اولویت بیشتری داره. به گفته اخبار، به ضرب تیشه بشکن بیستون را که فرصت اندک و گردون درنگ است، حکیمان را در این اندیشه بگذار، شرر از تیشه خیزد یا از سنگ است. این بحث بستر این که اون آتش از تیشه است یا از سنگ، برای یک دغدغه فیلسوفانه، برای یک دغدغه جامعه شناسانه، برای یک دغدغه علمی خیلی هم ارزش داره، ولی فعلا باید اون بیستون رو شکست و برای شکستن بیستونش این کار نیازمند یک نوع به اصطلاح روی کرده مسئله محور، روی کرده عاشقانه و مبتنی بر باور به مسئله گفتگوست. به جد معتقدم که اگر ما در همین جامعه ایرانی بپذیریم که گفتگو چیز بدی نیست، حتی نمیگم گفتگو چیز خوبی هست، در اهمیت دیگه گفتگو چیز بدی نیست، و کمی هم یاد بگیریم که با همدیگه گفتگو بکنیم، شاید نهاد خانواده رو پابرجاتر از اون چیزی که هست ما داشته باشیم، نهاد مدرسه رو کارآمدتر از اون چیزی که هست داشته باشیم، نهاد حکم روایی و اداره کشور رو بهتر از این چیزی که هست داشته باشیم، و حتی در میان جامعه، در درون جامعه هم این حالت به اصطلاح قهر و کینه و تنفر و اینها رو بتونیم کاهش بدیم و حداقل هزینه های پیشرفت رو، هزینه های توسعه رو کمتر بکنیم. من با این نگاه وارد این بحث شدم و با این نگاه هم میخوام بگم که کار بزرگ شما میکنید، اگرچه آخرش بگید که خب همش ارزم بزر شما که 50 نفر، 100 نفر، 80 نفر، 40 نفر دارن این کارا رو میکنن، مربی گفتگو میشن، شبکه های گفتگو تشکیل میدن و امثال این. با این مسئله مشترک هستش که بس ببینیم که اولا با چه مقدماتی میشه بحث گفتگو رو امروز بازخوانی کرد. در اینجا بحث فلسفی و جامعه شناسانه و روان شناسانه من ندارم، در اینجا میخواد بحثم به همین به اصطلاح بالا بردن مهارت و به تعبیر امروز خلق الگو یا شناخت الگوهای گفتگویی هست. کسانی که اگر منش و روش اونها رو بیاموزیم، اون منش و روش ما رو، رنج ما رو کمتر میکنه و ما رو به حقیقت نزدیکتر. بر اساس اون متونی رو که من خوندم، البته از متونی که برای من فرستاده بودن، فکر میکنم که 6 متنش رو نزدیک دیدم به اون چیزی که ما امروز در پی گفتگو هستیم. زندگی و به اصطلاح زیسته های امام موسی صدر خوشبختانه به زبان از زبان دوستان او، از زبان خانواده او، از زبان کسانی که شیفته تحقیق درباره او بودن تا حد زیادی بیان شده. ولی این که حالا ما یه در حقیقت الگویی رو در جلو خودمون قرار بدیم و ویژگی های اون الگو یا مؤلفی هاش رو استخراج بکنیم مسئله امروز ماست. من خیلی در این نوع نگاه فکر میکنم که همیشه توجه روی کردی که مرحوم دکتر شریعتی داشت خیلی راهگشا است. دکتر شریعتی پیش هر بحثی رو که میخواست مطرح بکنه یک چه نیازی رو در جلو اون میگذاشت، یعنی قبل از این که خواسته باشه به بینش و روش امام علی علیه السلام به اون بپردازه مطرح میکرد که چه نیازی به علی، چرا جامعه ما به حضرت علی نیازمند هست، و بر اون اساس بعد میومد در واقع نوعی بازخوانی از اندیشه و رفتار امام علی مطرح میکرد که اونجا به خوبی دیده میشد و خوانده میشد. من معمولا زیاد این ور اون ور میرم چون قائل به گفتگو هستم و شهرها و محیطهای مختلف علمی، سیاسی، روشنفکرانه، عمومی و نظایر اینها، و خدمت خانم صدر و خانم صدر عاملی و آقای مهندس فیروزان و آقای فرخیان و دوستان دیگه گفتم هرچی بیشتر من دارم میرم این ور اون ور میبینم که امروز ما خیلی نیاز به امام موسی صدر داریم، یعنی خیلی نیاز داریم به جلو خود قرار دادن امام موسی و بعد اون وقت بر اساس این که او رو جلو خودمون قرار دادیم بگیم که خب حالا چه بخشایی از تفکرش رو یا چه بخشایی از مهارت‌های او رو باید پیدا بکنیم. چون ببینید در مورد تفکر این رو بهتون بگم، میشه خیلی کسانی رو پیدا کرد و مورد مطالعه قرار داد که سخن زیاد در مورد گفتگو گفتن کردن اما قادر به گفتگو نیستند. یکی از مهمترین نقدهایی که همیشه به جامعه روشنفکری ایران وجود داشته و وجود هم داره اینه که متاسفانه روشنفکران ما کمتر قائل به این هستند که میتونند کمتر قادر به این هستند که با همدیگه گفتگو کنند. نشریات روشنفکرانه رو امروز بخونید از هر نشریه دیگری بیشتر پر هست از تخته و رد دیگری، هر دیگری که نسبت به اون روشنفکر میتونه وجود داشته باشه. من در یکی از جلسات دفاع دکتری رساله خیلی خوبی هم بود در دانشگاه تهران، یک محقق که خیلی کار جدی هم کرده بود و راهنماش هم آقای دکتر پارسانیا بود، مشاورش هم خانم دکتر سارا شریعتی، یعنی در واقع دو جنبه دو روی کردم در نظر داشته بود. اون به منم داور بودم در اون رساله، عنوان اون رساله هم فهم روشنفکران دینی از مارکسیسم بود در ایران که مورد موضوع مطالعه‌اش هم مرحوم بازرگان شهید مطهری و مرحوم دکتر شریعتی بود. بعد خب کارش هم کار خیلی خوبی بود. من وقتی که میخواستم نقد بکنم پایان‌نامه رو، رساله رو، یعنی برای داوری، گفتم که این کار خیلی خوبیه ولی مسئله‌ای که در کشور ما وجود داره، در جامعه ما وجود داره، اینه که در زمان شاه روشنفکران ما فقط در زندان‌ها با هم گفتگو کردن، یعنی وقتی که دستگیر شدن و در زندان بودن، اون وقت با هم گفتگو کردند، چه مارکسیست و چه مسلمان. و به این دلیل گفتم که این رساله در این حال که کار خوبی هست، اما جای یک کسی که در وجود او گفتگو بود رو دنبال نکرده از مجموعه اونا، و اون مرحوم آیت الله طالقانی بود، چون آقای طالقانی نسبت به اون سه نفر دیگه بیشتر در وجودش گفته، در حضورش گفتگو شکل می گرفت. و این مشکل هستش که چرا ما روشن فکران و ما اهالی اندیشه یا دانشگاه با همدیگه گفتگو نمی کنیم. خانم شریعتی با زیبایی و زیرکی گفتش که خب الان ما دانشگاهی ها فقط در جلسات دفاع با همدیگه گفتگو می کنیم، یعنی در اونجا چهار نفر آدم، سه نفر آدم کنار همدیگه قرار گرفتن و با همدیگه حرف میزنن، غیر از اون که جایی نیست که با همدیگه حرف بزنن. اینه که گفتگو به عنوان گم شده جامعه ما اتفاقا بیش و پیش از هر جایی نخبگان ما رو در بر میگیره. شما ببینید امروز مسئله آب مسئله جامعه ماست. چطور؟ آیا بر سر آب دنبال بکنید ببینید که چند نشست ممکن هستش که در اونجا جامعه شناسان و مهندسان بتونن با همدیگه گفتگو کنند و جامعه شناسان نگند که همه این مشکل آب از این مهندسانی که نفهمیدن که نباید سد بسازن نشأت نگرفته. و اونجا مهندسان میگن که اگر سپرده بودیم به این علوم انسانی یا علوم اجتماعی ها که معلوم نیست اصلا چه کار میخوان بکنن. همین در همین شکاف رو بین دولت و جامعه، همین شکاف رو در بین گروه های مختلف اجتماعی میشه دید. اینه که تجربه خود من که از خیلی جاهای دور و درازی شروع کردم تا کنون و هر وقت یاد یعنی نام ما موسی سعد میاد همیشه همین امروز در کلاس هم همین حرف رو زدم، اون اولین خاطرم میفتم که من چریک بودم، مخفی بودم، از ایران رفته بودم به خارج، میخواستم در اردوگاه فلسطینی آموزش ببینم و بعد وقتی که ویزا نداشتم در دمشق میخواستم برم به بیروت، اونجا خب در ماشین ما موسی سعد سوار شدم و رفتم به اونور. اون زمانی که من بودم در اونجا اساساً تفکر امام موسی سعد اگرچه در لبنان تفکر غالب بود ولی در ایران سیاسی خیلی خریدار نداشت، چون حرف از گفتگو میزد و اونجا اون زمان زمانی بود که خلق به کلام خطیبان گوش میداد که سخنشون سربی بود، یعنی غیر از این اصلا حرف دیگر رو نمیشنیدن. اینه که من از اونجا شروع کردم تا امروز که معلمم در دانشگاه درس میدم و در حوزه مدنی هستم، میگم اگر خواسته باشیم خیلی خلاصه کنیم مسائل جامعه ایران رو و من بر اون اساس میخوام نیاز به امام موسی سعد رو بگم، خیلی خواسته باشیم خلاصه بکنیم در سه کلمه خلاصه میشه. مهمترین مانع فرهنگی در جامعه ما گفتگو، انسدادهای گفتگوییست یا ناتوانی در گفتگوست. یعنی اگر ما مسئله فرهنگی رو در ایران خواسته باشیم بگیم مهمترین مسئلهش چی هست، میگیم که ناتوانی در گفتگو یا نادانی نسبت به گفتگو. همین ناتوانی و یا نادانی نسبت به گفتگو وقتی که به حوزه اجتماع میاد به ضعف نهادهای مدنی میرسه، یعنی تحویل ضعف گفتگو در فرهنگ به ضعف گفتگو در اجتماع، یعنی ضعف نهادهای مدنی میرسه. کدام نهاد مدنی رو در ایران میبینید که از عمر بالایی برخوردار باشه؟ حتی خیریه های ما بعد از یک مدتی به چند خیریه تبدیل میشه، یک خیریه نیست، به خاطر اینکه به محض اینکه یک پدر خیر از دنیا میره حتی بچه های او برسره که این مؤسسه رو چه مؤسسه خیریه رو چگونه اداره بکنن به اختلاف نظر میرسن. و همین ناتوانی در و یا نادانی نسبت به امر مدنی یا جامعه مدنی در حوزه اجتماع به ناتوانی و یا نادانی در حوزه سیاست، یعنی ضعف تعصب میرسه. یعنی اگر تعصب و رقابت‌های حزبی شناسنامه دار و شفاف در جامعه ما ضعیف است، به خاطر اینکه جامعه مدنی ضعیفه، و اگر جامعه مدنی ضعیف است به خاطر ضعف گفتگوست. حالا اگر از به اصطلاح قاعده هرم میخوام شروع کنیم، به گفتگو بپردازیم. اگر از رأس هرم هم شروع کنیم که باز میرسیم به همون قاعده که گفتگو هست. خب شما همه از نظر من کسانی هستید که هم میدونید که گفتگو چی هستش، هم میدونید که چطور میشه گفتگو کردی، چطور نمیشه گفتگو کردی. اینه که من خیلی دیگه توی اون تعریفای کلاسیکش نمیرم، فقط تنها به همین اکتفا میکنم که گفتگو اگرچه مفهومی دیرپا هست، اما مقوله جدید هست و ما برای این جامعه جدید، جامعه دستخوش تغییر، جامعه‌ای که یک طرفش مجازی شده یک طرفش واقعی هست، برای این باید معنیش بکنیم. اینه که اکتفا به اون مفاهیمی که در چه به اصطلاح فرهنگ ها و تمدن های قدیم هست و چه در تجربه های مختلف شرقی و غربی هست، به اون اکتفا نکنیم. ببینیم که یعنی به عنوان این مفهوم جدید وارد این مسئله بشیم، وگرنه همیشه این تمثیل رو به کار میبرم که اگر زیر ساخت های فرهنگی یا در واقع اون بنمایه های فرهنگی با گفتگو سازگار نباشه، واژه گفتگو هم پسندیده نیست. از شعر زیبای حافظ که گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو گفتگوها داشتیم، شما چی میفهمین؟ بالاخره چیز خوبیه گفتگو یا چیز خوبی نیست؟ از این شعر حافظ در بر نمیاد که چیز خوبیه. برای چی؟ برای که در جامعه‌ای که آمادگی برای گفتگو نداره، معلومه که هر چی که وارد بحث بشی و وارد گفتگو بشی، آخرش به اختلاف میرسه. کدوم مادر بچهش رو آخرش نصیحت نمیکنه که اینقدر جلو بابات جواب پس نده؟ جلو بابات جواب پس نده برای این که بعد یه خورده که جواب پس بده بینشون دعوا میشه دیگه، در نتیجه ترجیح میده که به سمت گفتگو نره. مهارت های ما در سکوت و در حرف نزدن خیلی بیشتره تا مهارت های ما در حرف زدن. بریم به سمت جامعه شناسی سکوت، میتونیم ببینیم که چرا سکوت امر پسندیده است. برای که گر سخن نقره است خاموشی طلاست، تا مرد سخن نگفته باشد مرد عیب و هنرش نهفته باشد. عیب و هنر نهفته بودن خیلی خوبه برای یک جامعه، به خاطر اینکه وقتی که معلوم بشه که فرد یا جامعه در معرض آزمون قرار میگیره. به این دلیل من میگم که از اون به صدا بک‌گراند فرهنگی هم و تاریخی هم صرف نظر بکنیم، فقط بپذیریم که گفتگو مفهومی مشترک هست و با همه واژگان نظیر خودش، مثل ارتباط، مثل مذاکره، مثل چت کردن، با اینها تفاوت داره. گفتگو خلق معنای مشترکی هست با همدیگه. تنها و تنها اون چه در ذهن من هست به شما منتقل بکنم نمیشه گفتگو. این که بتونم دنیای بین ما و شما با همدیگه باز بشه و هم مفتوح باشه، اونجاست که به گفتگو میرسیم. خب پس این پدیده گفتگو مقدماتی داره، مبانی داره و الزاماتی داره که خاص جامعه جدید هست. و مدعای من این هستش که، حالا این مدعا رو در آخر خواهم گفتش، که هم در روش و هم در تفکر ما مؤسسات میشه سازگاری با این به اصطلاح مفهوم جدید گفتگو رو پیدا کرد. من 7 تا از میان به اصطلاح لوازم گفتگو به 7 تا مؤلفش رو برگزیدم و بیشتر به اونا میخوام اشاره کنم که بعد بر اساس اون بگم که امام موسی صدرم به اینها نزدیک بود یا نه. اولین لازمه یا اولین مقدمه برای امکان گفتگو در و بالا بردن توانایی گفتگو و مهارت گفتگو، آگاهی به پیش نیازهای گفتگو هست. یعنی گفتگو یک احکام عام می داره، به اون احکام عامش باید ببینیم که اونا را قبول داریم و با اونها وارد میشیم یا نه. یکی از اونا همینه که مثلا گفتگو طرفین برابر باید داشته باشه، از بالا به پایین، من این بالا نشستم و شما اون پایین، اصلا این بین ما و شما گفتگو نیست، منو در یک موقعیت فیزیکی برتر نسبت به شما قرار میده. برای همینم هستش که اون حلقات که میگیم که حتی در آموزه‌های اسلامی هستش که آموزش به صورت حلقه بود، دور هم می‌نشستن، یا در از جمله صفات پیامبر این بود که دیدید دیگه هر کسی با پیامبر رو برو میشه اولین سوالش اینه که کدام یک از شما پیامبرید، کدام یک از شما، این سوالی که کدام یک از شما پیامبرید یعنی جوری نشسته که معلوم نیست، در حالی که ما در جوری میشینیم که خیلی معلوم هست. اینه که خب این طرف مثلا فوکو این رو میگه، فوکو میگه که بین اون چه که بین زندانبان و زندانی هست گفتگو نیست، اون چه که بین پزشک و بیمار هست اون گفتگو نیست. این حالا احکام برابرش خب خیلی زیاد هست که خواسته باشه، از پیش شرطای خود گفتگو یکی یا به اصطلاح همین لوازم اولیه‌اش یا پیش نیازه گفتگو خوده مسئله رواداریه. خب مدارا مفهومیه که معمولا برای مراحل ابتدایی گفتگو خیلی لازمه دیگه، اینا که شنیدیم دیگه، عصبانی نشیم، آب بخوریم، قدم بزنیم، نمیدونم اینا که دیگه یادم میدن برای که گفتگو باید کرد، ولی اینا همه به اصطلاح مفهوم بربری منفیه، یعنی چطور تحمل بکنیم حرف دیگری رو، دندون روی جگر بگذاریم با همون تعبیر عامیانش، دندون روی جگر گذاشتم هیچی نگفتم، یعنی ببینید طلبکارم آخرش میشیم که هیچی نگفتیم. ولی ما یک مفهومی داریم که اتفاقا این رو بعد توی ادبیات، یعنی تو گفته های امام موسی صدر میبینیم، مفهوم تعاونه، تعاون و علی البر و تقوا. یعنی اصلا یک جایی هست که خود اینه گفترم خواهم گفت که اونجا اصلا امام موسی صدر قائل به این هستش که باید ما مسلمانان و مسیحیان در کنار هم دیگه برای اینکه زندگی رو بهتر بکنیم، یعنی نسبت به امر نسبت تعاون داشته باشیم، یعنی در واقع دیگران رو فقط نباید تحمل کرد، باید تونست با دیگران کار کرد. جهان انسانی یا زندگی برآمده از کنش مشترک یا فعالیت مشترک هست و این خب این مجموعه به نظر من مسئله اول تحت عنوان پیش نیازهای گفتگو میشه خیلی بازترش هم کرد و وسیع‌تر هم بهش پرداخت. دومین لازمه اینه که گفتگو مسئله محوره، یعنی سرآغاز گفتگو یک مسئله هست که اون مسئله قابل لمس و قابل توجه و قابل حس کردن بین طرفینی هست که میخوان براش گفتگو کنن، وگرنه ما میتونیم بر سر مسئله‌ای که با همدیگه اختلاف نداریم حرف بزنیم که به هیچ اختلافی هم نرسه، چون اصلا مسئله ما به کل اختلاف نیست. من همیشه با شوخی و طنز و نقد و هر چی که بگید میگم که الان تو این دانشگاه های ما اگر یک دعوتی بشه برای سخنرانی بر سر جیجک، اون سالن جای سوزن انداختن نداره، به خاطر این که همه کمتر چیزی در مورد جیجک میدونن، ولی اگه خواسته باشن بر سر مثلا فرض کنید مسئله انتخابات بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، چون ده ها ملاحظه میاد اینجا. آقای هابرماس وقتی که اومده بود ایران مهمترین تعجبش شلوغ بودن جلسات سخنرانش بود. واقعا من توی نیو اسکول میرم در نیویورک میبینم 80 نفر 100 نفر میان ولی اینجا 2000 نفر 2500 نفر نمیدونم اینها میان، ولی آخرش هم همه میان یه عکس با من بگیرن یا یه چیزی رو امضا بکنن. ببینید مسئله مشترک باید وجود داشته باشه. این در واقع به اصطلاح خیلی مهمه که مسائل اساسی زمانه سراغات گفتگوست و مسائل اساسی زمانه رو مهم بگیریم. به نظر من باز این نقد که آقای دکتر میرسپاسی در نقد روشنفکری ایران میگه نقد واردیست. او میگه روشنفکری در ایران یک جریان پروژه جریانی نیست که پروژه خاصی داشته باشه، بگه الان میخوام آزادی رو دنبال بکنم، الان میخوام دموکراسی رو دنبال بکنم، الان فلان مسئله عدالت رو بدارم، قومیت رو میخوام حل بکنم. همه چیز رو در آن واحد دنبال میکنیم، یعنی میخوام همه اون چیزهایی که در طول 6000 سال تاریخ یا 2500 سال تاریخ مدون داریم اون رو در همه یک لحظه بهش حل بکنیم. این مسئله محور نبودن واقعا به گفتگو منجر نمیشه. این که پس من با شما شروع بکنم بستر یک مسئله و بعد بلا فاصله بریم از اون بپریم به یک شاخه دیگری از سیاست و فرهنگ و همه چیز رو قاطیش بکنیم، این نمیشه گفتگو. در نقد روشن فکر قبل از انقلاب شعر زیبایی است، نمیدونم از کی بود، وقتی از این شروع میشد که یک مشت آدمک سرگرم گفتگو، قدر ز فلسفه، قدر ز شعر ناب، آنگه شمه ز تعهد و ضد آن، بعدش کمی جدل و آنگاه رخت خواب. این از توش گفتگو در نمیاد که این که همه چی رو بگیم و بعدم راه خودمون بکشیم. به همین دلیل است که من میگم که اون چیزی که گاه‌ها که خیلی از وقتا در فضای مجازی شکل میگیره اون از توش نمیشه گفتگو در آورد. حالا برای خود برای ما پیروان ادیان هم که این باز توی تجربه ما موسی صدر هم میشدید و جالب هم هست، برای پیروان ادیان بالاخره خود قرآن دعوت میکنه به کلمه که سواون بیننا و بینکم هست بریم، اون کلمه مشترک رو که بر سر اون گفتگو کنیم و بعد ما اون کلمه رو هر چی هست به اصطلاح رها نمیکنیم. مهمترین نقطه مشترک در میان پیروان ادیان اعتقاد به خدای واحد حکیم عادل رحمان رحیم و اینکه به اصطلاح انسان برترین مخلوقشه. کی ما سراغ این نوع گفتگو رفتیم در توی ادیان؟ در گفتگوهای سیاسی همین مشکل هست، در گفتگوهای اجتماعی همین مشکل هست و نظرین ها. به هر حال به نظر من میاد که این نکته هم نکته درستی هستش، که یعنی ضرورت دوم اینه که باید بر سر مسئله زمانه با همدیگه گفتگو کرد. لازمه سوم ضرورت مخاطبه و شنیدن هست. گفتم ببینید مخاطبه یعنی خطاب قرار دادن، که باز در فرهنگ دینی هم خیلی جای مهمی داره. انسان خطاب میشه، مورد خطاب خداوند قرار میگیره و اینقدرم اهمیت داره مقام انسان که مستقیما خدا و او با هم دیگه گفتگو میکنه و انسان با لفظ تو با خدا صحبت میکنه. مفهوم دعا همینجا هست، یعنی فرد تشخص پیدا میکنه با خطاب قرار گرفتن. این که به هر حال گفتگوی شکل بگیره، حرفی شنیده بشه خیلی مهمه. خیلی وقتا من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و از شنیدنش. ما در برابر هم دیگه حرف میزنیم و معمولا چیزی رد و بدل نمیشه. من برای دوستان دانشجو که بعضا اینجا هستن این مثال ارتباطی رو خیلی میزنم. از اولین کارهایی بود که این آقای مهران مدیری شروع کرد، یه مستندی بود که تحت عنوان نوروز 72، الان هم سرچ بکنید تو این فضای مجازی هست. ببین اون نوروز 72 رو نگاه کنید، رفت یک مستندی رو تو فرودگاه، آدمایی که از خارج میان ازشون پرسید که پرسشش پرسش نامفهومی بود، اصلا به اصطلاح خیلی بی ربط بود، نهاد و گزارش به هم نمیخورد. اصلا یه جمله که اگه دقت کنید اون جمله اصلا سوال نبود، ولی جوابها همه این هم بود. معلوم میشه کسی گوش نمیکنه، معلوم میشه که برداشت همه این بود که خب نظرتون نسبت به مثلا تحولاتی که در ایران هست چیه، و همه نسبت به اون نظرشون نسبت به تحولات ایران چیه جواب میدادن، که معمولا محافظه‌کارانه‌ترین جواب اینه که من تازه اومدم هنوز هیچ چی نمیدونم. حالا یکی هم ممکن بود نظر بده که من خیلی وقت ایران نبودم، یا این که خیلی ایران خوب شده یا خیلی ایران بد شده، ولی مهمش اینه این که این سوال اصلا به اصطلاح در اونجا مطرح نبود. همین رو شما تو اون کار آقای کیارستمی هم، اولین فیلم مستندش، قضیه شکل اول قضیه شکل دوم، اونجا هم نگاه کنید همینه. او داره میگه کی بالاخره اشتباه کرده، این بچه‌هایی که شلوغ کردن و بیرونشون کردن، اونایی که لو دادن که کی شلوغ کرده، یا اونایی که لو ندادن. این رو داره از همه میپرسه و از والدین میپرسه، باز نمیفهمن همه، بعد بچه خودشون تعریف میکنن. این نشون میده که در هر شرایطی هر حرفی ما میزنیم شنیده نمیشه. ما معمولا به اخلاق گفتن و این که چطور باید حرف گفته بشه خیلی میپردازیم، ولی به اخلاق شنیدن و این که در چه شرایطی اصلا میشه به اصطلاح یا باید شنید، به این هم کمتر توجه میکنیم. ولی این به اصطلاح مفهوم شنیدن خیلی مهمه، به خصوص برای جوامعی مثل جامعه ما که به دلیل دیرپایی استبداد گفتن خیلی آسانتر هستش و شنیدن خیلی سختتر. به همین دلیل هم هست که شما اگر نگاه کنید عمدتاً هر کسی تو این نشستای علمی نگاه کنید، اگر غیر از این تجربه کردید اغلبش، هر کسی میاد حرفشو میزنه و میره، اصلا کسی گوش نمیکنه. قدرت شنیدن قدرت خیلی بالایی است و من باز معتقد بینم که این قدرتی بود که امام موسی صدر داشت، میتونست بشنوه حرف دیگری رو، به خاطر برخی مبانی که اونجا باز بهش اشاره خواهم کرد. مسئله چهارم که حالا عنوان صحبت من هم بود، رد غیریت سازی هست. ببینید، ما وقتی که دیگری میسازیم متفاوت با خود، دیگری که در بهترین شکلش لازم نسبت بهش ترحم داشته باشیم، نه دیگری که خود او توانایی ها و ارزش هایی داره که اون توانایی ها و ارزش ها برمیگردن به اون ضرورت اول، ما با او رو در برابر هم قرار میده. چون قائل به این ویژگی ها نیستیم، همیشه یک دید از بالا، دید از سر غرور، دید از سر تکبر، دید از سر ترحم می داریم که در واقع به اصطلاح اون طرفمون رو براش چیزی قائل نیستیم. ببینید، مهمترین نقدی که من به دوستان رادیو تلویزیون هم گفتم، مهمترین نقدی که میشه به برنامه‌های رادیو تلویزیون خود ما داشت اینه که هر کسی میره در اونجا فکر میکنه که به حقیقت دست پیدا کرده، یه سری آدم‌های منفعل ناتوان رو میخواد هدایت بکنه، و به همین ده از همین جا هستش که اشتباه هم در ارتباط رخ میده. حتی ما در یک سطوحی، حالا دوستان معلم و مربی کم نیستن در میان شما، در مورد کودکان هم همین اشتباه میکنیم، فکر میکنیم که کودک یک مصرف کننده منفعل در برابر ما هست که باید در معرض بارش پیام های ما قرار بگیره، و فقط حالا میگیم که چجوری تحمل داشته. برای همین این واژه ببینید چقدر تکرار میشه، مهندسی تفکر، مهندسی فرهنگی، مهندسی تربیت و امثال اینها، یعنی همش انگار باید یک در دستکاری بکنیم در به اصطلاح ذهن دیگری. این غیریت سازی یعنی این که از هر کسی یا از هر مخاطبی غیری میسازیم یاده، و این خودش میشه مانع گفتگو. حالا بیاید این رو برگردونید به مثلا تفکر عرفانی یا تفکر یا اخلاق در اسلام به گونه ای که دین رو نمیگذاره ابزار بشه، اخلاق رو نمیگذاره ابزار بشه. هرچه دیندارتر میشه در واقع خودش رو نیازمندتر میبینه. توی کتاب های درسی ما و کسانی که فکر کنم دیگه به سن سال من که کسی نیست اینجا، توی کتاب های درسی ما یادم یک شعری بود که دیگه نمیدونم توی کتاب های درسی بعد بود، ولی اون شعر خیلی شعر زیبایی بود که من هنوزم توی ذهنم مونده، مال آذر بیگدلی بود. شما این رو نگاه بکنین غیرسازی چگونه است. اون شعر این بود که به شیخ شهر فقیر از جو برد پناه، بدان امید که از لطف خواهدش خان داد. هزار مسئله پرسید از مسائل و گفت، که گر جواب نگفتی نبایدت نان داد. نداشت حال جدل آن فقیر و شیخ غیور، ببرد آبش و نانش نداد تا جان داد، آبروش رو برد. عجب که با همه دانایی این نمی دانست، که حق به بنده نروزی به شرط ایمان داد. من و ملازمت آستان پیر مغان، که جام می به کف کافر و مسلمان داد. ببینید حتی اون نگاه دینی که در واقع بر این باوره که تنها اگر او سوالها را درست جواب داد باید بهش نان بدی، تا اون نگاهی که میگه که هر که به بارگاه بایزید، هر که به بارگاه بوالحسن آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آنی که در بارگاه حق تعالی به جانی ارزد در درگاه بوالحسن به نانی ارزد. این دوتا دید با هم دیگه خیلی متفاوته. و اگر نگاه کنید ما پر از پیرامون ما پر از این غیریت سازی ها هست. ببینید جنسیت نوعی غیریت درست میکنه، قومیت نوعی غیریت درست میکنه، مذهب نوعی غیریت درست میکنه، پایگاه و جایگاه سیاسی نوعی غیریت درست میکنه، منزلت، ثروت، هر کدوم از اینها نوعی غیریت درست میکنه. و با این غیریت ها نمیشه گفتگو کرد. حالا این که آیا ممکن هست که این غیریت ها رو کنار گذاشت یا نه، اونایی که به گفتگو و بالا بردن توانای گفتگو قائل هستن میگن بله میشه خیلی به اصطلاح از این استفاده کرد، یعنی میشه اینو رفع کرد. این توی تقریبا همه ادیان هم مشترک هست، یعنی این که برای گفتگو رفع غیریت بکنن. حالا بازم یک نگاهی خواهیم داشت به اونچه که امام موسی بهش اشاره کرده. لازمه پنجم که از همین غیریت سازی و هم برمیاد و عنوان صحبت من هست، ضرورت بازنگری در شناخت دیگری. خیلی خب، حالا میپذیریم که غیریت سازی نکنیم، چطور دیگری رو بشناسیم؟ اون دیگری کی هست؟ به اصطلاح تو این بحثای شرق‌شناسی دیدید دیگه، بحثای شرق‌شناسی که کسانی مثل ادوارد سعید مطرح میکنن، مهمترین نقدی که دارن اینه که شرق به اصطلاح میشه موضوع، نمیشه موضوع شناخت، ابژه نمیشه، سوبژه میشه. یعنی در واقع این که به اصطلاح موضوع شناخت رو بتونیم به شریک بحث و به طرف مکالمه در بیاریم. به قول مارتین بوبر میگه که بین من و آن نمیتونه گفتگو انجام بگیره، بین من و تو میتونه گفتگو بگیره، شکل بگیره. خب این مسئله به اصطلاح خیلی مهمه. اصلا منازعات تاریخی از سر اینه که تصویر غربی در ذهن شرقی، تصویر شرقی در ذهن غربی به گونه‌ای بوده که در واقع هر کدوم از اینها، هر کدوم از اون دیگری یک بار معنایی متفاوتی پیدا کنه. نگاه کنیم ببینید به اون چیزی که در قضاوت نقل میشه از حضرت علی، که حضرت علی وقتی که قاضی که از در برابر شاکی که از خلیفه مسلمین هم شکایت برده و تو یک جا در برابر هم نشستن، یکی رو با کنیه که یه مقدار احترام و میستر هست و یکی رو با اسم صدا میکنه، اعتراض میکنه که نمیتونی در موضع عادلانه قرار بگیری. این همون به اصطلاح نوع شناخت از دیگری. حالا این تصویر دیگری، انگاره که ما از دیگری میسازیم خیلی مهمه. این انگاره دیگری رو نگاه کنید، یه سفری داره به که خیلی هم مهم هم هستش، ناصر خسرو به تقریبا جهان اسلام، و یکی از مهمترین اسناد شناخت فرهنگی همون سفرنامه ناصر خسرو هست. و خیلی هم به زیبایی وقتی که به بیت المقدس رسیده ترسیم میکنه. اما نگاه کنید اون واژه دیگریش، در واژه دیگریش برابری رو رعایت نکرده. میگه تو مؤمن و گزیده محمد را، او کافر و گزیده مسیحا را. ببینید برای مؤمن و کافر رو در برابر هم، حرف بعدیش رو خیلی خوب میزنه ولی اولش این دوتا رو در برابر هم اینجوری قرار داده. ایشان پیامبران و رفیقانند، تو دشمنی به بیهوده ترسا رو. میگه وقتی که حضرت محمد و حضرت عیسی خودشون با هم اینقدر رفیقن، چرا پیروانشون با هم مخالفن؟ ولی واژه‌ای که به کار میبره، اون واژه بار معنایی داره. ما در وقتی که این رو به خصوص در زبان و در ادبیات میگیم، این بار معنایی رو در زبان خیلی مهم میدونیم. وقتی که تعریف میکنن از فردوسی که حماسه پرداز بزرگی است، به این دلیل میگم که شاعر حماسه پردازی است که از واژه‌های تحقیرآمیز استفاده نکرده، دشنام نداده. سراسر شاهنامه، در سراسر شاهنامه یک دشنام نیست، ولی ببینید با واژه‌ها بازی کرده، با واژه‌ها تصویری که از قهرمان و ضد قهرمان داره متفاوته. ولی دیگریش رو میشه دید، ولی باز این دیگری یک حرمتی داره. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آیت همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. واژه ها رو ببینید که رستم و اسفندیار و اسبش و جایگاهش، اینا با هم دیگه چقدر تفاوت داره، ولی فحش نمیده. منتها ما هر وقت کم میاریم آخرش فحش میدیم، فحش میدیم. و این فحش دادن در حقیقت خودش نوع نگاهی است که به دیگری هست. این دوتا رو یه خورده سریع‌تر بگم چون از امام موسی صدرم برسم که بگم. لازمه ششم به نظر من داشتن نگاه فرهنگی است به سیاست. خب میشه نگاه سیاسی به فرهنگ داشت، میشه هم نگاه فرهنگی به سیاست داشت. منظورم از نگاه فرهنگی به سیاست اینه که به اصطلاح بنیادهای قویتر و وسیعتر و منعطفتری در فرهنگ وجود داره تا سیاست. چون اگر نگاه فرهنگی به سیاست داشته باشیم، مفاهیم مثل همزیستی، مثل تسامح، مثل احترام متقابل، مثل صلح، مثل همپذیری، اینها به اصطلاح بیشتر و بهتر میتونه تفسیر بشه. در حقیقت میداندارهای عرصه سیاست رو اهالی فرهنگ میکنه. من در اون صحبتی که در حسینی ارشاد داشتم برای امام موسی صدر، در اونجا گفتم که ببینید حرکت امام موسی صدر در لبنان از حرکت فرهنگی شروع میشه، اجتماعی هست و بعد سیاست هست. اینه که
امام موسی صدر بی تردید یک رهبر بزرگ سیاسی در لبنان بود و شاید بزرگترین رهبر سیاسی هم در لبنان بود. به همین دلیل هم در خیلی از جاها که پذیرفته می شد به خاطر موقعیت سیاسیش بود، ولی موقعیت سیاسیش از دل اون به اصطلاح زندگی خردورزانه، متفکرانه و فرهنگی او بر اومده بود. و نکته آخر، البته میشه به جای این هفتایی که من گفتم 70 تاش بکنه، اون دیگه کار شما و آقای فراخیان و دوستان دیگه است. به عقل ناقص من همین 70 رسید برای این مدت کوتاه که من 7 تا از لوازم گفتگو رو بگم که بعد بگم که اون وقت امام موسی صدر با اینها، با این مؤلفات چقدر سازگاره و اینا رو چجوری بیان کرده. هفتمیش قائل بودن به نسبت بین اخلاق و سیاست بود، یعنی سیاست ورزی اخلاقی. از نظر تئوریک فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست و پیمنت و اینها زیاد گفته شده، اما اون چیزی که من مد نظرم هست اینه که چطور بشه عرصه سیاست رو اخلاقی کرد. چون یه وقتیه که ما میگیم بین این دوتا اونقدر فاصله وجود داره که یا باید سیاست ورزید یا باید اخلاقی زندگی کرد، این دوتا با هم دیگه نمیتونه به هم نزدیک بشه. این به اصطلاح اخلاقی بودن، اخلاقی زیستن و اخلاقی رفتار کردن هستش که میدانداری سیاست رو وسیع‌تر میکنه و توانایی سیاست ورزی رو بیشتر میکنه. در اینی که آخر به خصوص من اون چی که من شاهدش بودم، یعنی هم اثر امام موسی صدر رو در لبنان اون روز دیدم و در امروز جهان اسلام میبینم یا در ایران میبینم، اون همین اخلاقی بودن امام موسی صدر است. اخلاقی بودن هم یک امر تصنعی نیست که آدم به زور خودش رو متواضع نشون بده یا به زور خودش رو خیرخواه نشون بده یا به زور خودش رو به اصطلاح اهل فکر نشون بده. اتفاقا اخلاقی بودن معمولا در جنبه های پنهان فرهنگ خودش رو نشون میده. ما در دو فرهنگ رو امروز به دو قسمت کلی تقسیم میکنیم، فرهنگ والا و فرهنگ پس، یا فرهنگ آشکار و فرهنگ پنهان. اخلاقی بودن عمدتاً جاش در فرهنگ پست یا در فرهنگ پنهان هست، اونجا بیشتر خودشون نشون میده. وگرنه در فرهنگ آشکار که هر کسی که در برابر دوربین قرار میگیره یا پای تریبون قرار میگیره، کی هستش که از اخلاق صحبت نکنه. و به این دلیله که به گفته مولانا من قائل بین هستم که گفتگو انجام نمیگیره مگر اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن. من ندیدم در جهان گفتگو هیچ آدابی به هست خلق نکو، یعنی اون کسی که خلق نکو داره قادر به گفتگو هم هست. حالا بر اساس این هفته من رفتم تو این متون گشتم، فقط بعضی از اینها رو با توجه به این که صحبت من به درازا کشید، قرار بود یک ساعت صحبت کنم، یه 7-8 دقیقه دیگه دارم از یک ساعت هم، من اینا رو با عجله از خیلی مختصر از میان سخنان امام موسی صدر انتخاب کردم. و ببینید که با اون هفته ملاکی که من گفتم نزدیک هست یا نه. یکی سخنرانی است. البته سخنرانی در گفتگو یک اهمیت بیشتری از نوشته داره، چون در سخنرانی نوعی مخاطبه انجام میگیره، گفتگوی به اصطلاح شفاهی است. سخنرانی که در شعرا ایشون ایراد کرده درباره عروج حضرت مریم و به فلسفه به عمل صالح پرداخته، به مناسبت جشنیه که مسیحی‌ها دارن در به اصطلاح به دلیل عروج حضرت مریم. یعنی ببینید دلیل صحبت ایشون یک جشن، یک عید، و عرضم حضور شما که عید متعلق به مسیحی هاست و ایشون رفته در اونجا صحبت کرده در باب حضرت مریم. بالاخره یک عالم دینیست، مسلمان است و موضوع بحثش رو از حضرت مریم شروع میکنه. خود ایشون میگه که به این دلیل من اومدم صحبت بکنم که جشن و عیده. از اون جایی که ما خیلی غفلت میکنیم، یعنی ما فکر میکنیم در البته سعی میکنیم که نزدیکترین اقدامات رو انجام بدیم که حتی جشنهای مذهبی رو هم به سوگواری های مذهبی نزدیک بکنیم، ولی این جشن زمان گفتگوست، جشن زمان نشاط، زمانی هستش که افراد در اونجا گوشهاشون شنواتر هست و چشماشون بیناتر هست. خب من این جملات محوری رو از اونجا استخراج کردم، تحلیل گفتمان نکردم، ولی این جملاتش به نظر من مهمه. حالا دوستان دانشجو هستن میتونن تحلیل گفتمانم بکنن. ایشون میگه که دلیل صحبت من وجود اشخاصی است که سبب رشد و زندگی این شهر پاک شدن. من اونجا نمیشناسم، نمیدونم، احتمالاً جایی که مسیحی نشینه، درسته؟ ولی خب ایشون میگه که وجود اشخاصی که سبب رشد و زندگی این شهر پاک شدن، اونا همه هیچ کدومشون مسلمان نیستن، یا اینایی که در اینجا هستن مسلمان نیستن. بعد اون وقت کلام محوریشون رو من چهار تا در آورده بودم که اینا رو ببینید. خب ایشون شروع میکنه، در اونجا میگه که همه هستی محراب عبادت حق تعالی است. این نگاه که دیگه از همینجا زبان مشترک بین او و مسیحیان میشه که در اونجا هست. اگر نه، اگر جواب نگفتی نبایدت نان داد، اگر اینجا ایشون میگفت نمیتونست در اینجا گفتگو بکنه. دوم این که درخواستش از حاضران اینه که به جایی که خب مراسم هستش اینا همش بگه که بشینید و عبادت کنید اینا، درخواستش از حاضران اینه که وجود خود را به تمامی وقف خداوند کنند. و این وقف کردن خداوند به نقطه سوم میرسه که عمل صالح هست. و اون وقت عمل صالح میگه که عملی هست که انسان برای رشد و توسعه جهان هستی انجام میدهد. و این رو ترجیح میده نسبت به عبادت در مسجد یا کلیسا و اعتکاف در اونجاها. یعنی میگه که عمل خوب از استناد به آیات قرآن در مورد حضرت مریم و حضرت عیسی شروع میکنه، به اینجا میرسه. پس تو این هر انسانی که برای رشد و توسعه جهان هستی کاری انجام میده، او عمل صالح انجام داده و او در واقع در محراب عبادت ایستاده. اون وقت بعد با استناد باز در یک مجلس مسیحی، با استناد به احادیثی از حضرت علی، از حضرت امام صادق، یعنی شیعه‌گری هم در اونجا کاملا مشخص است، به اینجا میرسه و این نتیجه گیری که کار، تجارت، سدسازی، راهسازی، احیای کشاورزی و رشد اقتصادی، همه اینها عبادت است. و بعد نکته چهارم اینه که عبادت شامل هر کاری است که خیر آن به همه برمیگردد، نه خیر آن فقط به خودش برمیگرده. اگر بتوانیم موجب اصلاح زندگی مردم در این شهر شویم، ارزش این عبادت بیش از ارزش نماز و یا روزه است. خب ببینید توی اینها چند تا از اون ویژگی‌هایی که من گفتم هست. روی مسئله زمانه، روی مسئله جامعه تکیه کرده، روی عرضم بزرگ شما که درک مشترک تکیه کرده و روی مفهوم مشترک هم تکیه کرده. موضوع دوم در کنار یک گفته از یک نوشته هم انتخاب کردم، مقاله است که باز به مناسبت عید پاک مسیحی که خوب میدونید دیگه که تعطیلات اونا هست، ایشون در همون سال 66 میلادی در الحیات نوشته. خب باز کلام محوریش که اونجا در آورده بودم این بود که خداوند مسیح را فرستاد تا مردم را از حرص و نفاق برهاند و محرومان زمین را از معامله و سوداگری به نام خدا و از ظلم و سرکشی نجات دهد. دوم اینکه خب در طول نسبت به خود حضرت مسیح تو تصویر رو در میاره ارائه میده، که تصویر تلخی که در واقع نوع برخوردی که با حضرت مسیح کردن و یکی هم تصویر شیرینی که تصویر زیبایی که از امید به بازگشت او و نجات وجود داره. منتها نکته محوری سوم اینه که تنها به صورت نمادین و سمبولیک به این روزها نگاه نکنیم. روزها تنها تابلوی نقاشی تاریخی نیستند. این عید رو با عقل با و با ایمان بشناسیم. دعوت میکنه که عید رو بفهمیم، باز دعوت به یک مفهوم منجر به زندگی یا مشارکت در زندگی. و اینجا به نظر من یک مفهومی رو ایشون میگه که از گفتگو رو به عنوان یک به اصطلاح جریان بی هدف تبدیل میکنه باز به یک جریان هدفدار. میگه که باید بریم به سمت ایمان. ایمان برانگیزاننده هست برای کشف حقیقت و تغییر عرف. اینجاست که مفهوم اصلاح طلبانه را در رویکردهای امام موسی صدر میشه دید. ایمان میگه برای این نیستش که یک چیزی رو فقط نگه داریم. ایمان اون بقچه های پیرزنی نیستش که اون صندوقچه های پیرزنی نیست. ایمان چیزی هستش که میگه دو تا محرکه باید باشه با دو سویه، یه سویش کشف حقیقت و سوی دیگهش تغییر عرف، یعنی اون چیزهایی که سنت های غلط بکمات ایمان باید تغییر پیدا بکنه. و از اینجا که به تعریفی میرسه برای گفتگو که اتفاقا یک تعریفی هم میکنه از گفتگو و اون این که گفتگو میگه هر گفتگوی راهی برای شناخت بیشتر است، راهی برای بهره‌مند شدن از دانش دیگران و راهی برای استفاده از عقل‌های آنان. اگر این ویژگی‌ها وجود داشت خب گفتگویی انجام می‌گیره. سخنرانی سوم که خیلی کاربردی هست، یعنی در واقع میخواد یه وظایف اجتماعی رو تعریف بکنه، سخنرانی است تحت عنوان وحدت ملی و همزیستی مسیحیان و مسلمانان که به مناسبت افتتاح فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی باشگاه جرجو هست. اولا ببینید تا دلتون بخواد امام موسی صدر از تأسیس این نهادها چه توسط خودش چه توسط دیگران، نهادهای فرهنگی اجتماعی خیرخواهانه آموزشی اینها استقبال میکنه و معمولا هم تجربهش، حالا خانم صدر بهتر از من میتونن به اصطلاح سابقه امام موسی صدر اینه که خلاصه هرچی تونسته توی لبنان از این کارها حمایت کرده. دو تا نکته، دو تا کلام محوری داره که به نظر من بسیار بسیار مهمه. یکی از اونها اینه که میگه وحدت ملی، همون چیزی که ما امروز هم از مسئله ملی، مسئله در ایران، مسئله ملی، مسئله ملی و نظایر اینها حرف میزنه. میگه وحدت ملی فضایی است که ما همکنون در آن زندگی میکنیم. در کارها و جلسات و دیدارها و کارهای همکاریهایمان، چه در بخشهای دولتی و چه غیر دولتی. لیکن این وحدت به این معنا نیست. این مهمه. شما از هر از همین حرف در مورد مسلمان و مسیحی بیاید در مورد شیعه و سنی بگید، بیاید در مورد مسلمان شیعه و زرتشتی بگید، در مورد شیعه و مسیحی بگید، در مورد شیعه و یهودی بگید. اینا ببین چقدر معنا داره. میگه وحدت، اون وحدت ملی به این معنا نیست که مسلمانان در مسیحیان ذوب شوند یا این که مسیحیان در مسلمانان، بلکه مسیحی دین خود را 100% حفظ کند و مخلصانه دست خود را به سوی برادر مسلمانش دراز کند و مسلمان نیز 100% دین خود را حفظ کند و مخلصانه دست خود را به سوی برادر مسیحی خیش دراز کند. این رفتار بسیار سودمند است و بدین گونه است که وحدت ملی را در عمل تجربه می‌کنیم و نه فقط در گفتار. یعنی این همون در واقع که وحدت در عین کثرت است، این همون به اصطلاح یک پارچگی در عین تفاوت و تنوع هست. این همون مفهومی هستش که آیاتی هم که اینجا اول قرائت شد هست، این شعوب و قبائل برای تعارف هستند، برای شناخت بیشتر هستند. ولی این که در واقع هیچ کسی در اون یکی ذوب نشه و از بین نره، این رو در نظر بگیرید، وقتی اینو مقایسه کنید با در واقع اون چیزی که امروز جامعه ما شاهدش هست، با این تفکر چقدر ساده تر ما میتونستیم مسئله اقلیت‌های دینی رو حل بکنیم، چقدر ساده تر میتونست مسئله سپنتانیک‌نام در ایران حل بشه با مهونه و مشکل کمتری که در واقع از منظر و پایگاه دین و اسلام و شیعه هم حل بشه. همون چیزی که امام خمینی هم در همین رو به کار برد و در واقع ویژگی مهم انقلاب اسلامی اسلامی بودنش بود، که این اسلامی بودنش در واقع فراگیرتر از فرقه گرایش بود، نکته فرقه گرا بودنش بود. کلام محوری دوم رد سوداگری سیاسی یا به عبارت دیگه مداخله سیاسی که میهن و دین رو میگه در برابر هم قرار میده. میگه دین و میهن دوستی مکمل یکدیگرند. و جای دیگه هم ببینید یه تعریف زیبایی داره ایشون در یک جای دیگه که با الحیات بعد از اینکه رئیس مجلس اعلی شده در مصاحبه میگه تعریفی داره از ملی‌گرایی. میگه گرد آمدن عده‌ای از بنی بشر بر اساس تاریخ مشترک و آمال و دردهای مشابه و فرهنگ نزدیک به هم هست. مرحله‌ای است بین انسان مفرد یا انسان فردی و انسان منفرد و انسان جهانی. میگه که ملی‌گرایی خیلی به اصطلاح ایشون ازش تعریف هم میکنه، حمایت هم میکنه که انسان منفرد رو با انسان جهانی اینها رو به هم نزدیک میکنه. چرا؟ چون میگه تاریخ مشترک رو به رسمیت میشناسه، بالاخره یه عده‌ای با هم دیگه تجربه مشترک داریم، ما که نمیتونیم نفی کنیم که اون کسایی که اهل یک منطقن، اهل یک شهرن، اهل یک قبیلن، اهل یک خانوادن به هم نزدیکترن، دردهای مشترک دارن و فرهنگ نزدیک به هم دارن. به این و بعد میگه که تأثیر مهم زبان در گرد هم آمدن هست که این توانایی ها رو میبره بالا. اینه که همه اینا رو ایشون به رسمیت میشناسه، اما میگه که اون کار سیاست هستش که میاد اینو به هم میزنه. و بالاخره آموزه پنجمی که من دیدم، آموزه که ایشون از یعنی خود لبنان رو به عنوان یک الگو میگیره و باز تعبیری هم داره که میگه خدا لبنان رو برای همین خلق کرد که به وسیله اون سوال خیلی از پرسشگران رو یا شک کنندگان رو جواب بده که آیا میشه همپذیری فرهنگی داشت، میشه دیگر پذیری داشت یا نه. اون وقت این رو باز با یک نگاه معرفت شناسانه مطرح میکنه. نگاه معرفت شناسانش این هست که تمام جهان بر اساس نظامی دقیق و زیبا حرکت می کند که در آن عناصرش با یکدیگر در همگرایی اند. اگر ملل با هم متفاوت و از هم دور نبودند، میان آنان همگرایی پدید نمی آمد. کیهان محل همگرایی دسته های از ستارگان با یکدیگر است و زمین و دریا نیز چنین است. لبنان محل همگرایی فرق مختلف است. خدا این کشور را برگزید تا به وسیله آن به تشکیل کنندگان پاسخ دهد. همه و کلام محوری در این سخن آخر اینه که همه ادیان به همگرایی و گفتگو فرمان دادن و انسان باید در همگرایی با دیگران باشد و همگرایی و ارتباط و گفتگو ابزار یادگیری و پیشرفت است. در این لبنان باز تأکید میکنه چون لبنان جز با تلاقی، ارتباط و گفتگوی همگان زنده و پاینده نمیماند و اگر میخواهیم لبنان برای همیشه پایدار بماند، راهی جز اعتقاد به گفتگو و همگرایی و تعمیق ارتباط میان خود و دیگران نداریم. در همینجا البته ایشون یک موضع خیلی تند و صریح هم میگیره، میگه هر روحانی که قائل به گفتگو نیست یا شما رو ترغیب کردین که گفتگو نکنید، او رو تردش بکنید و گفته او رو نپذیرید. خیلی متشکرم.